ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شد. انتخابات مصر در حال برگزاری است. و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون امروز در استانبول با یکدیگر دیدار می کنند. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26% آرا را نصیب خود کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان اروپا شدند. در آلمان هم اتحاد احزاب مسیحی اول شد. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک به 27% آرا به پیروزی رسیدند. حزب پیروز در انتخابات دانمارک به ضدیت با پذیرش مهاجران شهرت دارد. بعضی از تحلیلگران و سیاستمداران به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که روز دوشنبه نشست بحران با حضور وزرای کابینه فرانسه تشکیل خواهد شد. با این همه گفته می شود که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از پارلمان اروپا همچنان بزرگترین گروه این پارلمان خواهد بود. مردم مصر از صبح امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشورشان از میان دو نامزد اصلی، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و حمدین صباحی سیاستمدار معروف این کشور، پای صندوق‌های رأی رفتند. در حاوی مراکز رأی‌گیری در سراسر مصر از ساعت 6 صبح بر روی 53 میلیون رأی دهنده گشوده شده. حدود 400 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس مصر تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در همه مراکز رأی‌گیری به اجرا گذاشتند. پیش بینی می‌شود که عبدالفتاح السیسی برنده این انتخابات شود. کمیسیون انتخابات مصر هفته گذشته اعلام کرد که بیش از 94% رای دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی خارج از مصر به السیسی رای دادند. حمدین صباحی از سیاستمداران کهنه‌کار اپوزیسیون هم وعده داده از مطالبات دموکراتیک انقلاب مصر دفاع کند. در همین حال شیخ یوسف قرضاوی، روحانی تندروی مصری مقیم قطر و طرفدار اخوان المسلمین، از مردم خواسته انتخابات را تحریم کنند. در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، پترو پروشنکو، میلیاردر و سیاستمدار 48 ساله، اعلام پیروزی کرده. بر پایه نتایج اولیه رأی‌گیری او توانسته بیش از 50% آرا را به خود اختصاص دهد. گفته می‌شود از حدود 35 میلیون واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 60% از ساکنان کیف و دیگر مناطق تحت کنترل دولت مرکزی در انتخابات شرکت کردند، اما عده کمی از ساکنان شهرهای شرقی آن کشور توانستند به نامزد مورد نظر خود رأی بدهند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
همزمان با اعلام پیروزی پترو پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهر دونتسک، حکومت نظامی اعلام کرد و ساعتی بعد فرودگاه آن شهر بسته شد. سخنگوی فرودگاه دونتسک، ورود عده‌ای از جدایی طلبان مسلح به محوطه فرودگاه و تلاش آنان برای بیرون راندن نیروهای دولتی را دلیل تعطیلی موقت فرودگاه اعلام کرده است و در کیف، پایتخت اوکراین، شمارش آرای انتخاباتی همچنان ادامه دارد. پترو پروشنکو تا کنون با کسب حدود 55% آرا پیشتاز است و رقیب او یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، تنها توانسته 13% آرا را به دست آورد. وی اعلام کرده که شکست در این دور از انتخابات را میپذیرد. پترو پروشنکو پس از اعلام نتایج اولیه رأی‌گیری خطاب به طرفدارانش گفت:
نخستین کاری که تیم ما پس از در دست گرفتن ریاست جمهوری باید بر روی آن متمرکز شود، پایان دادن به جنگ و بیقانونی و بازگرداندن صلح به اوکراین است.
پروشنکوی 48 ساله یکی از پولدارترین سرمایه‌داران اوکراین به شمار می‌رود و در 15 سال اخیر به عنوان نماینده پارلمان، وزیر خارجه و وزیر دارایی و تجارت در دولت‌های مختلف ایفای نقش کرده است. او که از هواداران اتحادیه اروپا است، اعلام کرده که در اولین سفر به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین به مناطق شرقی کشور تلاش خواهد کرد از طریق گفتگو و تضمین حقوق ساکنان منطقه از جمله حق استفاده از زبان روسی به جنگ و خونریزی پایان دهد. وی با تأکید بر اینکه هیچگاه همه پرسی شبه جزیره کریمه و الحاق آن به روسیه را نخواهد پذیرفت، آمادگی خود را برای عفو کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اسلحه به دست نگرفته‌اند اعلام کرده است. ولی پروشنکو در این حال تأکید کرده کسانی که اسلحه به دست گرفته و مردم را می‌کشند تروریست هستند و هیچ کشوری در جهان با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کند. تاکنون مسکو واکنشی به اعلام پیروزی پروشنکو نشان نداده، ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از انتخابات گفته بود کشورش به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت. پروشنکو پس از پایان رأی‌گیری روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به درگیری‌های سیاسی با مسکو گفت روسیه همسایه اوکراین است و بدون روسیه صحبت از امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی تقریباً امری غیر ممکن است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم شرکت اوکراینی ها در رأی‌گیری را ستوده و با اعلام حمایت مجدد آمریکا از استقلال و حق حاکمیت اوکراین تأکید کرده که واشنگتن اشغال و ضمیمه کردن کریمه را نمی‌پذیرد. بر پایه گزارش‌های اولیه کمیسیون انتخابات اوکراین، بیش از 60% از حدود 35 میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادند در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند. در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین، تنها تعداد اندکی از هواداران یک بارچگی اوکراین توانستند در رأی‌گیری شرکت کنند. قرار است نتایج نهایی رأی‌گیری شامگاه دوشنبه اعلام شود.
گزارش بوده از جمشید زندم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در استانبول با کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در رأس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای و گروهی از مسئولان وزارت خارجه صبح دوشنبه عازم استانبول شد. جزئیات بیشتر در این باره را از هانا کافیانی می شنویم.
هیچ کدام از خبرهای منتشر شده توسط خبرگزاری‌های ایران و همچنین وبسایت آلمانیتور درباره سفر محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به استانبول توسط مقام‌های رسمی تایید نشده است. سخنگوی کاترین اشتون هم در پاسخ به سوال رادیو فردا در این باره گفت اظهار نظری نمی‌کند. اما در هفته گذشته هم اعلام شده بود که دو مذاکره کننده ارشد ایران و پنج به علاوه یک دیداری دو جانبه خواهند داشت. دیداری که خبرگزاری ایرنا نوشته است برای بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام می شود. بنابر گزارش ها در این دیدار هیچ کدام از کشورهای گروه پنج به علاوه یک حاضر نخواهند بود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا می افزاید که پس از دیدار روزهای دوشنبه و سه‌شنبه محمد جواد ظریف، او برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها راهی الجزایر می شود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که همچنان به روند مذاکرات بدبین نیست. وزیر امور خارجه ایران راه دستیابی به توافق نهایی را در یک جمله خلاصه کرده است: طرف مقابل دنبال زیاده طلبی نباشد. مطرح کردن اصطلاحاتی مانند زیاده طلبی و واقع‌بینی از دور پیشین مذاکرات در وین که چهارمین دور گفتگوهای هسته‌ای در این شهر بود شدت گرفته است. در آن دور از مذاکرات که در روزهای 24 تا 26 اردیبهشت ماه برگزار شد، پیشرفت محسوسی به دست نیامد. برخلاف دورهای پیشین، ظریف و اشتون بیانیه مشترکی منتشر نکردند و یک روز پس از پایان مذاکرات، زمان بعدی گفتگوها که برای حدود یک ماه بعد برنامه ریزی شده بود، اعلام شد. اگرچه محمد جواد ظریف روز دوشنبه پس از بیش از یک هفته توضیح بیشتری درباره ماهیت گفتگوهای پیشین داده و گفته است که در مذاکرات وین 4 چند انتخاب بررسی شده که یا ایران برخی آنها را قبول نداشته یا پنج به علاوه یک. به گفته آقای ظریف این موضوع به آن معنا نیست که انتخابهای طرفین تمام شده است. گزارش‌ها که از آن است که حال وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در استانبول دیدار می‌کنند که شاید انتخاب‌های تازه‌ای را بیابند یا آنها را بررسی کنند. اگرچه مذاکرات برای تدوین توافق جامع و نهایی پشت درهای بسته انجام می‌شود و مقام‌های رسمی هیچ اظهار نظری درباره جزئیات مذاکرات مطرح نکردند، اما در روزهای گذشته دو موضوع در گزارش‌ها به نقل از دیپلمات‌ها و مقام‌های آگاه بیشتر به عنوان موضوعات مورد اختلاف طرفین مطرح شده است. یکی موضوع دامنه برنامه هسته‌ای ایران است، اینکه ایران در یک توافق نهایی احتمالی چه تعداد سانتریفیوژ فعال خواهد داشت و با چه درصد به غنی‌سازی ادامه می‌دهد. و موضوع دومی که در روزهای گذشته وبسایت المانیتور به عنوان یکی از مهمترین نقاط اختلاف طرفین در دور پیشین مذاکرات خواند، زمان برداشته شدن تحریم‌های اعمال شده بر ایران است که بنابر این گزارش 5+1 بازه زمانی بین 10 تا 20 سال را برای رفع همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. به هر حال در کنار این گمانه‌زنی‌ها هر دو طرف گفتند احتیاج به واقع‌بینی وجود دارد.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره گفته‌های وزیر خارجه ایران قبل از سفر به استانبول. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان، با هم گوش میدیم.
فساد مثل سرطان تمام اعضا و اندام این کشور رو گرفته و در رأس اونها قوه قضایی است که به جای رسیدگی مسائل رو با ورود خودش بدتر میکنه. الان آقای بابک زنجانی، من موافق نیستم با سوء استفاده، ولی داره چوب اون نواری رو میخوره که در مجلس مطرح کرد علیه برادران لاریجانی. فعلا داشت کار خودش انجام میداد، اون زمان کار مشکل پیدا میکنه که استکاک منافع پیدا بشه.
میخواستم به مردم ایران بازم انتخاب شدن لاریجانی که در عراق به دنیا آمده و بیگانه است و رئیس مجلس ایران شد را به ملت ایران تسلیت و خدمت بیت رهبری تبریک عرض بنمایم.
رادیو فردا میگه در مالزی زندانیان ایرانی که تومه مواد مخدر قاچاقی شدن حد اقل امکانات هم ندارن، حتی دستشویی هم ندارن. گزارشی از شما داره میگه چرا فقط چسبیدین به حقوق بشر در ایران؟ چرا آقای اوباما یک یا اطرافی ها سخنگوها چرا یه چیزی از این جریان ها نمیگن؟ چرا کشورهای دیگه همش حقوق بشر واقعا رعایت میشه؟ خودتون داره میگید در مالزی اتفاقا داره میفته، ولی خب هیچ کس هم هیچ فقط میگن در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، بالا نمیشه، چطور نمیشه.
سلام به رادیو فردا. ما هر چه به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی زنگ زدیم، اسمس دادیم، پیامک دادیم، هر کاری کردیم نتونستیم با اینا تماس بگیریم. بگیم آقا تا اگر میخواین تصادفات ایران رو بگیریم جلوگیری بکنیم، خواهش میکنم برای لاستیک سوبسید بدهیم، برای تولید لاستیک جمهوری اسلامی کلا هر چه لاستیک تولید میکنن سوبسید بدهین. آقا ماشینا لاستیک داشته باشه تصادف نمیشه، نمیشه، نمیشه به قرآن.
سلام و خسته نباشید. از زندان مرکزی قطر تماس میگیرم. از سال 2000 میلادی محبوس میباشم و تعداد 27 نفر معبدی ایرانی در اینجا هست. با وجود توافقنامه 6-7 سال پیش زمان آقای شاهرودی برای انتقال زندانیان به ایران هنوز اقدامی نشده. از تمامی مسئولان که صدای مرا میشنوند میخواهم به داد ما برسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:13 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. یوسف رشیدی رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به خبرگزاری مهر گفته در سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی به دلیل ترکیبات آروماتیک آن تردیدی وجود ندارد. یوسف رشیدی که در دولت محمود احمدی نژاد مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود افزوده در آن دوره بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص سرطان‌زا بودن بنزین‌های پتروشیمی به مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت نفت تذکر و هشدار داده شده بود، اما به گفته او در آن زمان شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جایگاهی نبود که بتواند دولت را به توقف تولید سوخت توسط پتروشیمی‌ها مجاب کند. از سوی دیگر موسی احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری مهر گفته بنزین وارداتی نسبت به بنزین تولید داخلی مزیتی ندارد و به همین دلیل این کمیسیون استدلال فعال دولت در مورد سرطان‌زا بودن بنزین داخلی را نپذیرفته است. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفنی که به اون میتونید اس ام اس بفرستید هم هست 2420-603-87-41-50. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.